روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب نوشته یعقوب توکلی به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتریش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی همراه همسرش آندره به ایران اومد. اونا از طریق مهندسی یزدان پناه با دکتر احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه آشنا شدند و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که دکتر احمدی درباره نظریه ولایت فقیه، نقش رهبری امام در پیروزی نهضت اسلامی و حمایت مردم از رهبر انقلاب گفت. و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 27. ده دقیقه استراحت تمام شده بود و دانشجوها منتظر بودند ادامه صحبت‌های دکتر احمدی رو بشنوند. کمی که گذشت دکتر احمدی رو کرد به یکی از دانشجوها و گفت:
آقای محسنی، قبل از استراحت می‌خواستید سوالی مطرح کنید، بفرمایید.
بله دکتر، می‌خواستم بپرسم در دوران انقلاب ظاهراً رهبران سازمان مجاهدین برای کمک به گسترش جنگ‌های مسلحانه از امام خمینی کمک خواسته بودند. این حقیقت داره؟
بله، ولی امام قبول نکردن و عقاید اونا رو رد کردن و گفتن با اسلام سنخیت نداره. امام به هیچ وجه به مقلدانشون اجازه همکاری با این گروه ها رو نمیدادن. به همین سبب گروه ها و هیئت های مذهبی رشد زیادی کردن، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه سازمان های تشکیلاتی مسلح و حتی در بین جمعیت دانشجویان دختر. در این باره گزارش اسدالله علم وزیر وقت دربار جالبه. علم که سال 1355 برای سخنرانی به شیراز رفته بود، ماجرای گرایش مذهبی دانشجویان دختر رو اینطور برای شاه گزارش کرده. گوش کنید تا براتون بخونم.
دکتر احمدی برگه‌ای از بین یادداشت‌هاش برداشت و ادامه داد:
علم اینطور گزارش کرده: از دیدن آن همه دختر با چادر وحشت کردم. در زمان خودم در مقام ریاست دانشگاه شیراز چادر کم و بیش منسوخ شده بود. هر دختری میخواست آن را بر سر کند تقبیح میشد. لکن در کنفرانس دیروز 20-30 نفرشان بودند. ضمناً به من اطلاع داده شد که بعضی از دست دادن با فرهنگ مهر رئیس جدید دانشگاه خودداری کرده و گفتند که اسلام هر نوع تماس جسمانی با جنس مخالف را خارج از چارچوب ازدواج ممنوع کرده است. از این توضیح من شاهنشاه خیلی اوقاتش تلخ شد.
استاد، شما معتقدید در سالهای آخر حکومت پهلوی گرایش‌های مذهبی مردم تقویت شده بود؟
بله خانم امیلی، در این اواخر مردم به این نتیجه رسیده بودند که راه نجاتشون در اعتصام به اسلامه. بنابراین مساجد خیلی فعال شدند و روحانیون بیش از پیش فعالیت می‌کردند.
صحبت‌های دکتر احمدی به اینجا که رسید، محسنی یکی از دانشجوها گفت:
آقا در این بین نقش گروه‌های چپ چی بوده؟
سازمان مجاهدین بعد از اعلام مارکسیست شدن اعضا و رهبرانش منزوی و اعضای مذهبی اون جدا شدند. حزب توده‌ام که در تبعید کامل بود، جز شاخه کوچیکی از اون به اسم شاخه نوید فعالیت دیگه‌ای نداشت. رهبران و اعضای اونم اغلب در کشورهای اروپای شرقی بودن و بعد از انقلاب اومدن. سازمان چریکای فدایی هم دو گروه بودن که هر دو گروه جنگل و گروه چریکی شهری اون دستگیر و زندانی و بعضیاشون هم اعدام شده بودن. البته عده‌ای از اعضای دستگیر نشده اونا بیرون فعال بودن. اگه به کل تاریخ این گروه ها نگاه کنید، غیر از حمله به بانک ها و مراکز تولید نیروی برق یا چند درگیری کوچیک، خبری از اونا نمی‌بینید. دلیلش هم اینه که گروه بزرگی نبودن. به فرض 1000 نفر در مقابل ماشین نظامی و انتظامی شاه چی کار میتونستن بکنن؟
این بار خانم علوی سوال کرد:
یعنی شما برای این گروه ها نقشی قائل نیستید؟
بعضی ها اصرار دارن یه قاچ بزرگ از انقلاب و حتما به این گروه ها بدن، در حالی که این گروه ها در مسیر انقلاب اسلامی راه جداگانه خودشونو میرفتن.
دکتر احمدی مکسی کرد، بعد برگی دیگه ای از بین یادداشتاش برداشت و گفت:
جالبه، لوسیان جورج فرانسوی، خبرنگاری که در سال 1978 با امام مصاحبه کرد، همون زمان گفته در حال حاضر در ایران به نام همین پارسای 76 ساله است که قیام‌های متعددی به وقوع می‌پیوندد. این قیام‌ها که عناوین و موضوعات مذهبی دارند خیلی بیشتر از آنچه جبهه مخالف چپ حکومت شاه را به خطر بیاندازد، این حکومت را به خطر انداخته.
دکتر احمدی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
این از قول خبرنگاری فرانسوی در اوایل سال 1357 که نمیدونه آینده چی میشه. بذارید مطلبی هم از داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی حکومت پهلوی براتون بخونم. داریوش همایون کسیه که تعصب شدیدی به پهلوی ها داره.
استاد، این مطلب رو بدین من بخونم.
بسیار خوب جوزف عزیز، شما بخونید.
دکتر احمدی برگه یادداشتی به جوزف داد. جوزف برگه یادداشت رو گرفت و گفت: داریوش همایون نوشته در اوایل حکومت آموزگار در جلسه ای اظهار نگرانی کردم و گفتم چه خبر است که این همه مسجد در ایران باز می شود؟ نه اینکه مسجد چیز بدی است، ولی چه شده که ناگهان مساجد زیاد شده است؟ بعد وقتی دانشگاه ها باز شدند، یعنی پاییز سال 1356، گروه بزرگی از دختران دانشجو با چادر و حجاب اسلامی سر کلاس ها رفتند. این نگرانی را بیشتر کرد که چه خبر شده است. به هر حال از اواسط سال 1356 معلوم بود که نیروی مذهبی در حال قدرت گرفتن است.
متشکرم جوزف عزیز.
خواهش میکنم استاد.
ببخشید دکتر، نقش روحانیون در این بین چی بوده؟
خانم علوی، نقش روحانیون ارسال و توزیع پیام‌های امام، تحلیل وضعیت موجود و دورنمای آینده و مهمتر از همه سازماندهی گروه‌های مبارز سیاسی و به قول امروزی‌ها گسترش اطلاع رسانی بود، چه از طریق اعلامیه و چه از طریق نوار و کلاس‌های آموزشی متعدد. سخنرانان مذهبی و انقلابی برای مردم سخنرانی و اونا رو آگاه می‌کردن.
بحث به اینجا که رسید، امیلی گفت:
استاد، در تاریخ معاصر کشور شما و از قول احسان نراقی مطلبی خوندم که گفته بود بعد از فوت پسر آیت الله خمینی در نجف، مجالس ترحیم زیادی در ایران برپا شد که شاه خیلی عصبانی کرد. خیلی هم به آیت الله خمینی تسلیت گفتن، از جمله یاسر عرفات. در مطلب نراقی اومده که آقای خمینی در جواب یاسر عرفات نوشت: درد و مهنت من روزی تموم میشه که ملت ایران از شر این آدم فاجر، یعنی شاه، فارغ و راحت بشه. ظاهرا وقتی شاه جوابیه ی آیت الله خمینی به یاسر عرفاتو میبینه، تصمیم میگیره جنگ با روحانیون، مخصوصا آیت الله خمینی، رو علنی کنه و دستور میده مقاله‌ای بر ضد آیت الله خمینی بنویسن.
بله، مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه به قلم شخصی با اسم مستعار احمد رشیدی مطلق که در 17 دی سال 56 در روزنامه اطلاعات چاپ شد. مقاله‌ای که در اون به امام توهین‌های زیادی شده بود و مردم به اون اعتراض کردند.
در تاریخ معاصر شما خوندم که چند روز بعد از سفر کارتر، رئیس جمهور آمریکا به ایران، این مقاله نوشته شده. سوالم اینه که به نظر شما بین ماجرای سفر کارتر و انتشار مقاله روزنامه اطلاعات چه ارتباطی وجود داره؟
سوال خوبی مطرح کردید خانم امیلی. واقعیت اینه که سفر کارتر به ایران قوت قلب زیادی به شاه داد تا با اطمینان بیشتری با مخالفانش تصفیه حساب کنه و خودش به جنگ اونا بره. بنابراین خودش به وزارت دربار دستور داد اون مقاله نوشته بشه. اما نکته اصلی که لازمه به اون توجه کنیم، نوع رفتار غیر اخلاقی و غیر ایرانی مراسم مهمانی شاهه. مهمانی شاه و کارتر و همسرانشون همراه با سرکشیدن جامهای شراب، اونم شب 20 محرم که هنوز عزاداری حضرت سید الشهدا ادامه داشت. مردم از این اتفاق خیلی ناراحت و عصبانی شدند، اما حکومت بی توجه به مردم راه خطا و اشتباه رو ادامه داد و با انتشار مقاله‌ای به رهبر نهضت و مرجع تقلید مردم توهین کرد. انتشار این مقاله خشم مردم رو بیشتر کرد.
آندری که ساکت نشسته بود و به مباحث گوش می‌کرد پرسید: استاد، با این توضیح شما معتقدین که شاه شخصا وارد و درگیر ماجرای شروع انقلاب شد؟
همینطوره موسی آندره. شاه اصرار داشت خودش شخصا با امام درگیری بشه و میخواست به اعتبار حمایت آمریکا و ابزار قدرتی که به دست آورده بود امامو شکست بده، ولی عجیب بود که ضربه‌ای که شاه وارد کرد به خودش برگشت. در این بین شاه مقصر شناخته شد، طوری که حتی دوستان نزدیکش هم از این کارش ناراضی بودن. مثلا علی امینی در این باره مطلب جالبی نوشته که براتون میخونم.
دکتر احمدی برگه‌ای از بین یادداشت‌هاش بیرون کشید و ادامه داد.
امینی نوشته: ایراد این وقایع این بود که کسی شاه را متوجه نمی‌کرد که کارش صحیح نیست. همین کاغذی که از دربار درباره آقای خمینی نوشتند و باعث آن جنجال شد، اصرار خود شاه بود. اردشیر زاهدی برای من نقل کرد. او مدعی بود که مدتی با شاه بحث کرده و گفته این کار بد است. این فوش‌ها چیست؟ اصلا این کار از ناحیه دربار زشت است. حالا اگر دیگران بنویسند، خب خودشان مسئولیتش را قبول می‌کنند. ولی وقتی تمام اینها را به حساب شاه می‌گذارند، خب آن آدم مذهبی متأثر می‌شود. بنابراین اگر شاه دستور می‌داد این را بنویسند، می‌نوشتند و واقعاً شاه دستور داده بود که حتماً بنویسند.
استاد، عده انتشار مقاله رشیدی مطلق و نقطه شروع انقلاب میدونن، شما با این نظر موافقی؟
خانم علوی، واقعیت اینه که مقاله روز 17 دی سال 56 روزنامه اطلاعات و توهین به امام باعث بروز جدیترین اعتراض بر ضد حکومت پهلوی شد. در واقع به خاطر این رفتار شاه کلید انقلاب در قم زده شد. برخورد نیروهای حکومتی در قم هم بسیار خشونت آمیز و همراه با سرکوب شدید بود. همین سرکوبی باعث ریختن خون عده‌ای از مردم شد.
استاد، تفاوتی در انقلاب ایران وجود داره و اون شروع انقلاب از شهرستان هاست.
همینطوره خانم امیلی، در خیلی از تحولات معمولاً شهرستان ها تابع مرکز هستند. اما در ماجرای انقلاب اسلامی ایران فشار اولیه انقلاب از شهرستان ها شروع شد. از قم، تبریز، یزد، کرمان، همدان، اصفهان و خیلی از جاهای دیگه. البته وقتی موج جدی تظاهرات در تهران شروع شد، کار حکومت شاه تمام کرد. تظاهرات مردم در 13 شهریور و به دنبال اون کشتار 17 شهریور در میدان ژاله همه پل‌های پشت سر حکومت پهلوی رو خراب کرد. خیزش انقلاب نشون داد که آرمان‌خواهی و طرد حاکمیت سلطنت پهلوی و سلطه آمریکا در همه ایران وجود داره. البته مقاله رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات و کشتار مردم قم فرصت سیاسی خوبی برای مبارزه با شاه به دست مردم داد. باید توجه داشته باشیم برای شهدای قم در همه شهرستان‌ها مراسم برگزار شد که این مراسم خود به خود به تجمعات سیاسی بر ضد حکومت پهلوی تبدیل شد.
استاد، حکومت پهلوی با اینکه متوجه شد در انتشار مقاله اشتباه کرده، چرا نتونست جلوی اشتباهش رو بگیره و بحران رو مهار کنه؟
واقعیت اینه که نظام و نوع ارتباط حاکمیت با مردم به شدت ظالمانه بود. به همین علت بر اثر یک فرصت مردم به حرکت در اومدن.
امیلی خواست سوال دیگه ای مطرح کنه که دکتر احمدی گفت:
ببخشید خانم امیلی، از وقت پایان کلاس چند دقیقه هم گذشته. اجازه بدید ادامه مباحث رو بگذاریم برای جلسه بعد.
بله استاد، ببخشید حواستم به زمان نبود.
دکتر احمدی برگه های یادداشت رو از روی میز برداشت و توی کیفش گذاشت و از کلاس بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین
منشور
امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت‌های 380 و 381 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به بی‌اعتباری دنیا و بیدار کردن غافلان از خواب غفلت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: چه بسیار کسانی که در آغاز روز زنده بودند اما روز را به پایان نبردند و چه بسیار کسانی که در آغاز شب زندگیشان مورد غبطه مردم بود اما در پایان همان شب عزاداران به سوگشان نشستند. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. در این برنامه حکمت 380 و 381 رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. قال علیه السلام: رب مستقبل یوما لیس به مستدبره و مغبوط فی اول لیلهی قامت بواکیه فی آخره. مضمون این حکمت درباره بی‌اعتباری عمر و دنیا و ضرورت بیداری و ترک غفلت است. اونچه که انسان رو به برنامه‌ریزی صحیح و واقع‌گرایانه در زندگی وامی داره شناخت درست دنیا و عمر و زندگی و حوادث است که سبب میشه انسان غافلگیر نشه و به فکر مراحل بعدی هم باشه. کلام حضرت درباره این است که انسان از آینده خود یا دیگران و از حوادث یک ساعت بعد، یک روز بعد، یک ماه بعد خبر نداره. گاهی به تعبیر صاحب یک نسیم اوراق کتاب زندگی رو برهم می‌ریزه و صحنه عوض میشه. این حقیقت رو بارها حضرت امیر علیه السلام در کلماتشون، در خطبه هاشون بیان کردند، از جمله در همین حکمت: رب مستقبل یوما لیس بمستدبره. چه بسا کسی که به استقبال روزی میره که دیگه نمیتونه اون رو به پایان برسونه و تمامش کنه و پشت سر بگذاره، این روز رو تمام کنه و روز دیگری رو شروع کنه. یعنی قیچی مرگ رشته عمر رو میبره و امروز انسان به فردای دیگری متصل نمیشه و این مایه عبرت و هشدار. و مغبوطن فی اول لیله، یعنی چه بسا کسی که مورد غبطه است در اول شب ولی آخر شب دیگران بهش گریه میکنن. یعنی چه بسا کسایی که از مال و منال و شهرت و ثروت و مقام برخوردارند به نحوی که دیگران به حال او غبطه میخورند و آرزو میکنند که کاش مثل او بودند، کاش به جای او بودند، کاش آنچه را که او داشت اونها هم داشتند. اول شب مورد غبطه و حسرت دیگران هستند ولی آخر شب بستگان و گریه کنندگانش به ماتم او میشینند و بر فقدان او اشک میریزند و اون شبشون، شبی که اون فرد مورد غبطه دیگران بوده، به صبح نمیرسه. الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میاد و گاهی همه رشته ها رو پنبه میکنه، همه بافته ها رو به هم میریزه و همه آمال و آرزوها رو با خودش میبره. شما در اطلاعیه های فوت زیاد این تعبیر رو دیدید که فوت ناگهانی فلان کس رو مثلا تسلیت میگن و مجلس براش میگیرن. و اینکه اشخاص حیف میشن و جای خالی اونها در میان جمع مشهود هست. قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود، در عزایت جامن در تن دریدن زود بود. انسان اگر بخواد فرار کنه از مرگ یا از کشته شدن، فرار هیچ فایده ای نداره و به هر حال مرگ برای همه مقدر هست. پس باید همیشه در حال آماده باش بود، چون که ناگهان بانگی براید خواجه مرد. پس چه بسا کسی که به استقبال روزی میره که این روز رو به آخر نمیتونه برسونه، و چه بسا شب که کسی مورد غبطه دیگران هست ولی آخر این شب گریه کنندگان در ماتم او میشینن و گریه میکنن.
ما بدین در نپی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقی مز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم، چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری، چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 381 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه در ضمن سه جمله کوتاه بر ضرورت مهار زبان تاکید می‌کنند و می‌فرمایند: سخن را تا نگفته‌ای اسیر توست، اما همین که گفتی تو اسیر او خواهی بود. زبانت را همچون طلا و نقره‌ات حفظ کن. ای بسا گفتن یک کلمه نعمت بزرگی را از انسان سلب کرده یا بلا و مصیبتی را فراهم ساخته است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی را تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم.
اما حکمت 381 درباره سکوت و کنترل زبان و کلام می‌فرماید: الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به و اذا تکلمت بهی سرت فی وساقه. تو در کلام در وساق تو، در قید و بند تو هست تا وقتی که سخن نگفته باشی، ولی وقتی حرف زدی تو در گرو این کلام هستی. بارها در حکمت‌های نهج البلاغه به این حقیقت برخورده ایم، این حقیقت که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نفته باشد، اینکه انسان باید مواظب کلام خودش باشه. در حکمت 40، حکمت 60، حکمت 26، در خطبه 126 و موارد دیگر با این کلام حضرت امیر مواجه بودیم. در اینجا می‌فرماید که الکلام فی وثاقک، سخن و حرف در بند توست، در اختیار توست، تا وقتی که حرف نزده ای اختیارش با توه. مثل اسلحه‌ای که فشنگ داره، تا وقتی ماشه رو نچکندی، تا وقتی شلیک نکردی، گلوله در اختیار تو است. اما وقتی شلیک شد دیگر اختیار گلوله از دست من و تو خارج میشه و قابل بازگشت به اصله هم نیست. پس باید اول اندیشه وانگهی گفتار. وثاق یعنی بند، وثیقاً به همین جهت کسی در گروه در بند هست. سخن اسیر ما هست تا نگفتیم، وقتی که گفتیم ما میشیم اسیر اون سخن. مثل اون که کسی در مجلسی تا سکوت کرده بهانه و آتو دست کسی نمیده، ولی اگر حرفی زد و ضبط شد و به گوش این و اون رسید دیگه قابل انکار و جمع کردن نیست. مدرکی علیه انسان فراهم میشه از حرفایی که زده، و گاهی برای حق و سکوت گرفتن یا عدم افشای اون حرف زورگیری هم میکنن، تهدید هم میکنن که یا حرف نزن یا مثلا نوار صوتی تو رو افشا میکنیم، یا اخاذی میکنن، نگهبان سرت گشته است اسرار، اگر سر بایدت رو سر نگهدار، از اشعار ناصر خسرو. نتیجه این که باید زبان رو حفظ کرد و زندانی کرد و رازدار و کم حرف بود و هر حرف رو هر جا با هر کس در میان نگذاشت. همچنان که انسان از طلا و نقره و پول و جواهرات خودش در گنجینه حفاظت میکنه، در صندوق نسوز میگذاره، قفل میکنه تا کسی دسترسی پیدا نکنه، زبان رو هم باید قفل کرد تا یله و رها نباشه، که به تعبیر احادیث زبان رها یا میگزه مثل سگ هار، یا لو میده، یا آبرو رو میبره، چه آبروی خود انسان رو چه آبروی دیگری رو. میفرماید که فخزن لسانک کما تخزن و ذهبک و ورقک، زبانتو حفظ کن، زبانتو نگه دار، زندان کن، پوشیده بدار، همونطور که طلا و نقره خودت رو حفظ میکنی، مخفی میکنی. ذهب یعنی طلا، ورق یعنی پول نقره. فرب با کلمتن سلبت نعمتن و جلبت نقمتن، چه بسا یک حرف یا نعمتی رو از انسان سلب میکنه، یا اینکه نقمت و شدت و گرفتاری برای انسان پیش میاره. گاهی یک کلمه یک نعمت رو از انسان میگه، یا نعمت و سختی برای انسان فراهم میاره. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. صنایع غزنوی چه خوب گفته که نطق زیبا ز خاموشی بهتر، ورنه در جان فراموشی بهتر. در سخن دور به بایدت گفتن، ورنه گنگی به از سخن گفتن. گنگ اندر حدیث کم آزار، گنگ اندر حدیث کم آواز، به که بیهوده گوی بیهوده باز. پس در این حکمت کوتاه هم پیام سیاسی ما داریم، بحث حفظ اسرار و رازداری، هم پیام اخلاقی داریم که انسان زبان خودش رو، گفتار خودش رو در نظر داشته باشه، و هم پیام تربیتی که انسان با آبروی خود یا دیگران بازی نکنه با حرفهای بی حساب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما را کند جمع یکتا اله، به روزی که بیشک بیاید زرا. شما را کند جمع یکتا اله، به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان، فکندن خود را به شر و زیان، ندارن باور به دل رسی، نگردن مؤمن به آن روز نیست، نگردن مؤمن به آن روز نیست. ولی آن کسانی که در این جهان، فکندن خود را به شر و زیان، ندارن باور به دل رسی، نگردن مؤمن به آن روز نیست، نگردن مؤمن به آن روز نیست.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 380 و 381 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی، یا علی.
خب دوستان عزیزم، منشور امیر رو میتونید یک بار دیگه ساعت 21:45 دقیقه از رادیو معارف بشنوید، اما به ساعت 13 داریم نزدیک میشیم. بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم، سخنرانی مرحوم علامه حسنزاده آملی با موضوع نبوت، امامت و ولایت. پس از اون شنونده روایت عشق خواهید بود و خاطراتی از همسران شهدا و پیام ولایت. آخرین برنامه این بخش هم ساعت 13:55 تقدیمتون خواهد شد و ساعت 14 بعد از شنیدن اخبار سراسری دوستان عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض